مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت عزیزان سلام مجدد دارم. امیدوارم که انشالله اون چیزی گفته میشه و شنیده بشه مرضی حضرت حق واقع بشه. جلسه دوم بررسی دیدگاه نظریه استاد لاریجانی آمالی رو در محضر بزرگواران هستم. بخش اول که مربوط به بررسی تحلیل لزوم‌های اخلاقی از منظر وجود شناختی بود رو خدمت دوستان عرض کردم. در این جلسه دو بخش باقی مونده رو تقدیم خواهم کرد. یکی بحث تحلیل لزوم‌های اخلاقی از منظر معناشناختی و یکی هم از منظر شناخت‌شناختی. در بحث دوم مدعای جناب آقای لاریجانی اینه که ما اگر پذیرفتیم که لزوم‌های اخلاقی ساکنان عالم واقعند ولی نه از صنف تکوینیات و امور خارجی، حالا و به نحو واقعی هم در نفس انسان ها حاضر میشن و انسان ها به نحو شایع فردی رو از لزوم های اخلاقی در خود میابند، یه پس از اینی که گزاره هایی که ابراز میکنیم، مثلا میگیم باید به عدالت رفتار کنی، این گزاره در حقیقت آیا یک گزاره اخباری است یا یک گزاره انشائی؟ قبلش یه تذکر بدم. ما وقتی در باب مفاهیم صحبت میکنیم، حالا یا عمیق‌تر در رابطه با دو نحوه وجود صحبت میکنیم، میتونیم بگیم ما دو وجود اعتباری یا حقیقی داریم. یا تو ادراکات که میاییم میگیم ما یه سری ادراکات حقیقی داریم، یه سری ادراکات اعتباری داریم. ولی معمولا به صورت فنی وقتی میخوایم صحبت کنیم، دو عبارت اخباری و انشائی ویژگی گزاره ها هن. نه مفاهیم نه حقایق. به همین خاطر بحث از این میشه که وقتی من میگم باید به عدالت رفتار کنی، به نحو دقیق اینه که آیا این گزاره اخباری است یا انشائی است. جناب آقای لاریجانی میخوان به این توضیح، به این در حقیقت مسئله بپردازن که وقتی من دارم این گزاره رو میگم، این گزاره از چه سنخی است؟ اخبار است یا انشائی است؟ ایشون میگه بعد از تحلیل وجود شناختی و شناسانی لزوم‌های اخلاقی لازم است به تحلیل معناشناختی این لزوم‌ها در نگاه استاد لاریجانی پرداخته شود. سوال اساسی این بخش این است که گزاره‌های اخلاقی آیا دارای ماهیت اخباری‌اند یا اینکه جملاتی انشایی باشند. ایشان میگوید ممکن است اشکال شود که لازمه واقعی بودن لزوم‌های اخلاقی این است که گزاره‌های اخلاقی از قبیل باید به عدالت رفتار کنی حتما اخباری باشد. دیگه یک کسی ممکنه بگه که اخباری بودن لازمه واقعی بودن گزاره های اخلاق است. شما که گفتید که اینا واقعی هن، وقتی واقعی باشه تنها راه بیانشون و ابرازشون چیه؟ کشفی و اخباری است. ایشون میخواد بگه نخیر، این گونه نیست. در حالی که اخباری بودن اشکال رو داره توضیح میده ایشون، در حالی که خبری بودن این جملات خلاف ارتکاز است و این جملات عرفاً انشائی بوده ولی زا صدق و کذب هم نمیپذیرد. ایشون میخواد توضیحی بده واسه ماجرا، واسه این که توضیح بده که نخیر، لازمه ای وجود نداره بین واقعی بودن و ضرورتاً اخباری بودن یه مقدماتی رو تعیین میکنه تا این رو بیان کنه. جناب آقای لاریجانی مدعی است پاسخ به این اشکال نیاز دقت در فرایند پیدایش گزاره‌ها از منظر زبانشناسی است. من نکته‌ای که برای پاسخ به اشکال فوق باید مورد توجه قرار گیرد اینه که نحوه ابراز اراده و احساس است. وقتی انسان اراده و یا احساسی در وجود خود داشته باشد میتواند آن را به دو نحو بگوید. یک بار وقتی احساس خوبی در خودش داره، یک بار میتواند بگوید من خوشم آمده است و همین که میتواند بگوید به به. به هر دو صورت ابراز یک احساس تکوینی و واقعی است که اولی اخبار و دومی انشاء میباشد. پس اساس بحثش ایشون اینه که وقتی شما چیزی رو در خودت میابی، ضرورتاً لازم نیست اون رو در قالب گزاره‌های اخباری بیان کنی، بلکه اون رو میتونی در قالب گزاره‌های انشائی هم بیان کنی. پس اساساً دو نحو ابراز نسبت به امور تکوینی و امکان پذیره: ابراز اخباری، ابراز انشائی. به همین خاطر تنافی وجود نداره میان واقعی بودن لزوم‌های اخلاقی و انشائی بودن گزاره‌های اخلاقی. لزوم‌ها واقعی‌اند، گزاره‌ها می‌توانند انشائی باشند. در مورد لزوم‌های اخلاقی نیز دو گونه ابراز اخباری و انشائی ممکن است. یعنی انسان لزوم‌های اخلاقی را که در وجود خود احساس می‌کند در مقام ابراز می‌تواند آن را انشاء آیا اخبار کنند. مثال این مطلب را میتوان در بحث طلب و اراده علم و اصول جستجو کرد، آنجا که بعضی از اصولیون حقیقت جملات انشائی را ابراز ارادی تکوینی شارع دانستند، به گونه ای که مدعیان در ابتدا شارع اراده تکوینی نسبت به یک فعل داشته و سپس این اراده را در قالب جمله انشائی بیان میکند. در مورد انشاءات اخلاقی نیز همین گونه است. یعنی انسان ابتدا لزوم اخلاقی را در خود مییابد و سپس در دنیای مفاهیم آن را انشاء می کند. به عبارت دیگر صرف این که یک مفهوم مصداق عینی داشته باشد نافی این نیست که بتوان آن را انشاء کرد. پس ایشون همه حرفش اینه که وقتی من لزوم رو در خودم می یابم می توانم گزاره رو انشاء. یا انشاء کنم یا اخبار کنم و هر دوتاش امکان پذیر، هر دوتاش شدنی. البته یه فرقی داره، ایشون توضیحی میده، میگه گاهی وقتا انشاء، البته در این صورت انشاء به داعی ابراز خواهد بود. میگه در حقیقت گاهی وقتا من یه وجود تکوینی در خودم دارم، حالا میخوام رابطه برقرار کنم بین یه امر و یه امری در خارج به نحو انشایی. وقتی اون رابطه رو در خودم میابم، انشاء من دیگه انشاء به داعی بعث نیست، به داعی ابرازه. یه اصطلاحی رو شون تو اصول دارن، میگه آیا جعلی که شاره داره آیا انشاء به داعی بعثه یا انشاء به داعی ابرازه. اونایی که لزوم اخلاقی رو در شاره میگن قبل از ابراز هست، میگن داعی به ابرازه، انشاء به داعی ابرازه، چون وجود داره. یه عده میگن نه نیست، انشاء میکند به وسیله انشاء وجوبی ادعایی توسط خود انشاء معتبر یا اعتبار معتبر ایجاد میشود. یه فردی از وجوب ولی انشائی ایجاد میشود. حالا اینکه ایشون قائل به اینه که در نفس شارع اراده هست اراده نیست به بحث الان ما ربطی نداره، ولی ایشون جانب اینو گرفته، میگه اگر کسی گفت در وجود شارع هست دیگه اون دیگه بعد بحث از این کنه که آیا میشه وقتی که هستم به داعی بعث باشه یا صرفا به داعی انشاء میتونه باشه. تفاوتشون چیه؟ به داعی بعث فردی ادعایی ایجاد میشود، یعنی یه وجوب اعتباری هم خواهیم داشت، ولی وقتی میگیم انشاء به داعی ابراز دیگه فقط ابراز میکند ولی انشاء میکند. تفاوت این دوتا چیه؟ میگه تفاوتش اینه که هر دو این یکیش فردی ایجاد میشه، فردی ایجاد نمیشود در ابراز، در انشاء به داعی بس ایجاد میشود. میگه اشتراکشون چیه؟ میگه هر دو نحوه تحریک کنندگی داره. یکیش شما علم پیدا میکنی به وجود کراهت یا اراده در شعاره، و این تو رو تکون میده که انگار پشت دست داره این حرف. یه بار نه، به خود ایجاد این فردی که در خارج اعتباری شده شما تحریک به نحو فعل پیدا میکنی. در این ثمریت تحریک مخاطب به نحو انجام فعل تفاوتی نداره، تو تحلیل ماجرا تفاوت میکنه. حرف ایشون اینه، میگه در نهایت من قائل به اینم که لزوم های اخلاقی در انسان ها هست. دو نحوه ابرازم میشه انجام داد، ابراز به نحو انشاء، ابراز به نحو اخبار. به تعبیر دیگه ایشون میخواد رابطه بین حقیقی بودن ما به ازارا با اخباری بودن ببره. میگه از نظر معناشناختی، زبانشناختی چنین ملازمه ای وجود نداره. این حرف خیلی بحث ها رو متفاوت میکنه و شاید ساده میکنه در خیلی از بحث ها، که ما بخوایم رابطه بین معناشناختی گزاره ها و وجود شناختی خود اون محکی رو از هم جدا کنیم. ایشون مدعیه که من وقتی چیز رو در خودم میابم دو نحوه ابراز دارم، انشاء اخبار. خوشم اومده یه چیزی، میتونم بگم به به، میتونم بگم من بگم، بتوانم بگویم من خوشم آمد. در یکی اخبار کردم، در یکی انشاء کردم. پس رابطه برقرار نیست. همین بحث میگه نحوی دیگه در بحث جناب آقای مصباح رحمت الله علیه هست. آقای مصباح تکوینی میدونست دیگه، واقعی میدونست، به همین خاطر ما اصل همه اینها رو اخبار میدونست. میگفتن پس یک جایی شما دارید انشاء میکنید، باید و از کجا میاری باید به عدالت رفتار کنی، غیر از اینی که عدالت علت است برای تحقق قرب نهایی. ایشون میگفت این جمله اخباری است که در قالب انشاء سیاقت شده. میگفتیم چرا این کارو کرده اشاره یا مخاطب این کارو میکنه؟ ایشون میگفت به خاطر اوقعف نفس بودن گزاره های انشائی. انشائی اوقعف نفس یعنی اثرگذاریش، تحریک کنندگیش، برانگیزانندگی گزاره های انشائی بیشتره، وگرنه اساس همه گزاره اخباریست. آقای لاریجانی میخواد یه بحثی رو جدا کنه، میگه آقا هیچ ربطی به انشاء اخبار نداره، اون واقعی بودن عدم واقعی بودن. واقعیست ابراز انشاء میکند، واقعیست اخبار میکند. البته اینجا انشاء بدایی ابراز است، نه بدایی بس و ایجاد فرد ادعایی.
گزاره انشایی
آقای مصباح نمیپذیره، به این معنا که به گزاره انشاییست به معنا این که ما به ازایی ندارد نمیپذیره. ایشون میخواد بگه ربطی نداره این که گزاره انشاییست و این که ما به ازا دارد یا ما به ازا ندارد. یعنی تفاوتشون اینجا تو گزاره پردازی و فهم از فضای معناشناختی گزاره ها متفاوت میشه. ایشون میگه البته در این صورت انشا بدایی ابراز خواهد بود نه بدایی بس. توضیح این که انشا گاه بدایی بس است و گاه بدایی ابراز. در انشا بدایی بس علاوه بر وجوب واقعی فردی از وجوب ایجاد میشود، اما در انشا بدایی ابراز دیگر فرد جدیدی از وجود پدید نمیآید، بلکه انشا صرفا مبرز همان وجوب واقعی است. بنابراین میتوان گفت ما دو نوع وجوب داریم، یک وجوب واقعی که قبل از انشا بدایی ابراز موجود میباشد و یک وجوب انشایی که با انشا بدایی بس ایجاد میشود. در خصوص وجوبهای شرعی و عقلایی این گونه است که قبل از انشا وجوب و ضرورت واقعی وجود ندارد و بعد از انشا فردی اعتباری محقق میشود، اما در قضایای اخلاقی قبل از انشا مصداق واقعی وجوب و ضرورت اخلاقی وجود دارد، هرچند که بنابر رأی صحیح در این گونه انشاءات دیگر وجوبی اعتباری به وجود نخواهد آمد و انشاء صرفا به دعای ابراز خواهد بود. البته میگه بعضی ها ممکنن در اینجا هم بگن امکان پذیره که هم وجوب واقعی باشه هم انشاء به دعای بس باشه، دو تا وجوب داشته باشه، وجوب حقیقی وجوب انشایی. میگه من قائل به این نیستم ولی شدنیه، خیلی اولو محظوری پی به وجود نمیاد ولی نظر نهایی من این نیست. بنابراین باید گفت صاحب نظرانی که انشایی بودن گزاره اخلاقی را با واقعی بودن آن در تنافی دیدند، انشاءات قضایای اخلاقی را با انشاءات شرعی و عقلایی خلط نمودند، در حالی که میتوان ادعا کرد بازگشت وجوبهای شرعی و عقلایی نیست به وجوبهای واقعی و ذاتی است. اگر وجوب طاعت از مولا به نحو نفس الامری و واقعی وجود نداشت، در این صورت اوامر و نواهی شارع چرا الزام آور باشد؟ وجوب اعتبارات و عقلایی نیست، به همین منوال است. به عبارت دیگر انشعاد شرعی و عقلایی تنها در بستر ضرورت‌های بزاد و واقعی منشأ انتزاع وجوب و الزام می‌شوند. میخواد بگه که شما ضرورتاً به نحو شایع باید لزومی در آدم‌ها فرض کنید، وگرنه حتی عوامل شارع که باید نباید هیچ پایگاه الزامی پیدا نمی‌کند. یعنی در حقیقت باید شخص در خودش لزوم واقعی را در ابتدای مثلا وجوب شکر منعم باید بیابد، خود لزوم رو باید بیابه، اگر نه با گفتنش شما از چیزی به چیزی منتقل نمیشید. و اما سه، بحث های شناخت شناسی. از منظر اصول لاریجانی مسئله شناخت و کیفیت ادراکات معلومات اساسی‌ترین مسئله در فلسفه است. در خصوص الزامات اخلاقی نیز کیفیت درک آنها مسئله مهمی است که با نگرش وجود شناختی به الزامات اخلاقی پیوند وسیقی خورده است. ولذا در پاره ای از مشربهای فلسفی مسئله شناخت صرفاً با نگرش وجود شناختی خاصی قابل تبیین است. در این بخش تلاش میکنیم تا یه توضیحی در مورد نظریه ایشون بدیم. اولین نکته ای که باید در بحث شناخت شناسی ایشون مورد توجه قرار بگیره، توجه به تقسیمی که ایشون انجام میده. با پذیرش واقعی بودن لزوم‌های اخلاقی، طبیعی‌ترین راه پذیرش بداهت برخی لزوم‌های اخلاقی است، به طوری که دیگر لزوم‌های اخلاقی از آن نتیجه شوند. از این رو علم ما به لزوم‌های دسته دوم اکتسابی خواهد بود. البته قول به بداهت برخی قضاوت‌های اخلاقی سخن جدیدی نبوده و قائلین زیادی داره، از جمله محقق لاهیجی در سرمایه ایمان. این ما در این که بعضی از لزوم‌های اخلاقی بدیهی است، خب بسیاری از بزرگان ما مخصوصا در فضای کلامی قائل به این شدن. از اونجایی که بعضی از فیلسوفان در یه دوره ای لااقل با یه قرائت ابن سینا و بقیه برخی از دیگه از بزرگان ما در فلسفه قائل بودن که حسن قبهای اخلاقی جزء مشهورات به معنا اخص است، به چه معنا؟ به اونهایی که لا اعتبار و لا پشوانه ای مگر بناعات اغلا. میبینید تو مشهورات یه بحث از اینه که مشهورات چی هست؟ مشهورات اون اموری هست که عامه پذیرفتن، آراء محموده یا تعدیبات صلاحیه. خب اینا تو بحث فلسفه تو مثلا منطق توضیح داده شده که دو دستن. گاهی وقتا اینها پشتوانه دارن، یعنی یه پشتوانه تکوینی حقیقی دارن، واقعیه. مثل الکل اعظم من الجز که بگیم آقا هر کلی از جز بزرگتره، اینا همه پذیرفتن. این آمول بلوا بودنش و جز مشهورات بودنش یه اصالتی داره، چون یک مبنای منطقی عقلی پشتشه، یه پشتوانه تکوینی داره. ولی گاهی وقتا یه شهرت‌های وجود داره، ربا شهرت لا اصل لهاست، هیچ پشتوانه نداره، فقط مشهور بین آدم ها. یه عبارت های ابن سینا داره که حسن و قبر رو از اینا از این دسته دونسته، از این دسته دونسته. حالا بقیه یه دیگه خواستن تغییرهای دیگه هم از ابن سینا بکنم، ولی خب این عبارت هاش عبارت های صریحیه. در هر صورت یکی از مبناها این بوده. به همین خود در یک دوره بخش زیادی از حکمای ما مسئله حسن و قبر عقلی رو خیلی بهش وقعی نذاشتن، چون معتقد بودن این عقلی نیست واقعا و پشتوانه عقلی نداره و بسیاری به امور عادت، فرهنگ و تربیت برمیگرده، که یه مبنای اونجا ابن سینا داره میگه ببین این قابل انکار یا قابل انکار نیست. خیلی وقتا با طرف که بحث که میکنه میریزه، فرو میریزه بحثش، معلومه پشتوانه ای نداره، قابلیت انکار داره. آقای لاریجانی میخواد بگه نه، ما میتونیم از یک لزومهای اخلاقی که پشتوانه دارد و واقعی است و دیگه خلل ناپذیره، بدیهی است، دفاع کنیم. در دوره اخیر ما در بین فیلسوفانمون این مبنا خیلی تقویت شده. خب یه توضیح چند دقیقه در مورد این مبنا مبانی توضیح بدم. ببینید دوستان، ما تو همین 5-6 تا مدلی که تا حالا با هم بررسی کردیم، یعنی مدل آخوند خراسانی، محقق اصفهانی و علامه طباطبایی، 2-3 شهید مطهری، 4 جناب آقای مصباح، 5 جناب آقای شهیصد و آقای لاریجانی، با همه اختلافاتی که ممکنه در این 2-3 نفری که کنار هم گذاشتیم وجود داشته باشه، اینکه بداهت‌های عقل عملی برگشت به بداهت‌های عقل نظری دارد یا بداهت‌های حکمت عملی بازگشت به بداهت‌های حکمت نظری دارد یا ندارد، تابع اون تحلیل پای است. این وقتی مرحوم آخوند خراسانی به شدت و ضعف برمیگردونه، بعد به ملائمت امور با عقل برمیگردونه، همه امور میتوانند یه بهره ای از وجود داشته باشند و افعال هم میتونن داشته باشن. امور بداهت هاشون اونجوری معلوم میشه، افعال حسن و قبح هاشون. پس انگار یه مبدع دو تا امر رو تکوینی میفهمه. کسی مثل محقق اصفهانی که رابطه غایت ذوالغایه رو داره توضیح میده و بعد مثل ایشون و مرحوم علامه اعتباری میفهمه مسئله حسن و قبح ها رو، قاعدتا دیگه از یه سنخ جدیدی از حسن و قبح و ذاتیت داره صحبت میکنه که غیر از امور تکوینی ذاتیه. من در امور ذاتی وقتی دارم میگم الکل اعظم من الجزء ضرورتن، این ضرورت ضرورت ذاتی است. ضرورت ذاتی یعنی تا مادامی که کل وجود دارد، کل فرض می شود، تصویر می شود، ضرورتاً اعظم من الجزء است. این ضرورت ضرورت خارجی است و انسان به بود و نبود انسان ربطی نداره. ولی وقتی دارم میگم به نعات و اغلا و به اعتبار برمی گرده، اگر انسان نباشه که چنین اعتباری نیست که. پس انسانی است که باید فعل رو با غایت بسنجه و اعتبار حسن و اعتبار قبح کنه. دو تا چیزه. بله اونجایی که میگه ذاتیست، انگار شاید بخواد یه بداهتی هم صحبت کنه که انگار عدل همیشه در نزد همه در راستا، میتونه از چنین بداهتی هم صحبت کنه. میتونه بگه آه این ذاتیست. البته ذاتی بودن با بدیهی بودن فاصله ای داره. ذاتی بودن انگار یه فعل در نسبت با غایت یه خصوصیتی داره که حالا باید بداهت باید بگه این همیشه در نزد انسان کشف میشود و بناعت و اغلا روی این میره. خب ولی میتونه از یک بداهت و عدم بداهتی، ولی دیگه بداهت این به بداهت اجتماع ارتفاع نقیزه بر نمیگردد. این بداهت یعنی این که همه مردم جز مشهوراته، جز تعدیبات صلاحیه است، ولی دوز تعدیبات صلاحیهی که دیگه اون پشوانه تکوینی رو نداره، ولی یه پشوانهی داره که نسبت فعل و غایتشو میسنجه. پس داره از یک نحوهی از عمومی بودن صحبت میکنه که دیگه در امور مثل اجتماع اتفاق نقیزن از اون دسته نیست. پس میتونه از یک بداهتی صحبت کنه ولی غیر از اون. این دیگه بداهت این به بداهت اون بر نمیگرده. شاید این انشاییست، اون اخباریست. کسی مثل شهید مطهری رحمت الله علیه اساسا بعد از یه بداهت جدید صحبت کنه، چون بداهت احساسه. به همین خاطر ایشون قائل بیم بود که ما حسن و قبح‌های قلبی داریم. اصلا ای کاش عقلی نمیگفتن بزرگان ما، میگفتن حسن و قبح‌های قلبی شهید مطهری. پس انگار به بداهت میخواد برگردونه، چون میخواد من علوی رو ثابت کنه، ولی این دوباره به اسب بداهت‌های عقل نظری بر نمیگرده. چون پایگاهش درک انسانی، درک احساسیه، درک قلبیه به قول خودشون. در نگاه جناب آقای مصباح، جناب آقای مصباح چه رابطه برقرار کرد؟ رابطه تکوینی ضرورت بالقیاس الالغیر، که یه رابطه تکوینی خارجی است که همه گزاره ها نوعی از اخبار است. به همین خاطر در دستگاه جناب آقای مصباح اساساً حکمت عملی در امتداد حکمت نظری قابل تعبیره، قابل توضیحه. یعنی دو جور بداهت دیگه شما ندارید. شما از یه فلسفه نظری شروع میکنید، به ضرورت رسیدن به کمال مطلق صحبت میکنید، اثبات کمال مطلق برای انسان، به ضرورت رسیدن و هر چیزی که در راستای علیت اونه. حالا بله، در این فهم علیت گاهی وقتا شرع هم به کمک میاد، بیاد ببین نداره، ولی اخبار میکنه، اخبار از یک رابطه تکوینی میکنه. پس یه سنخ کلا، به همین خاطر یه نحوه بداهت هم وجود داره، دو نحوه بداهت وجود نداره، چون یه سنخه، نه انشایی است، نه احساسی است و نه یه سنخ دیگه واقعی، همه از سنخ امور تکوینیات خارجی است. پس کنهو یک سطح از بداهت دیگه بیشتر وجود نداره. در دستگاه های مثل جناب آقای شهید صدر و دستگاه های مثل جناب آقای لاریجانی که میخواد سنخ جدیدی از عالم تکوین رو بپذیره، عالم خارج رو، عالم واقع رو بپذیره، و چون این دوتا به هم برگشت نمی کنن، رابطه توالدی بینشون نیست، رابطه قد دو سنخن هستن، دو سنخ از تکوینیاتن، از امور واقعی هستن. به همین خاطر بداهت های هر کدومش با بداهت های اون یکی چیه؟ متفاوت. پس ما در یه دستگاه فقط دستگاه های یک دستگاه نظری بیشتر نداریم. هر به کسانی که حکمت عملی و حکمت نظری رو از دو سنخ دانستند، چه به نحوهی که مثل جناب آقای محقق اصفهانی و مرحوم علامه باشن که انشایی بدانند، اعتباری بدانند، چه اون دسته‌ای که احساسی بدانند، چه اون دسته‌ای که واقعی بدانند ولی غیر از وجودی، بداهت‌های اخلاقی به بداهتی مثل اصل تناقض بر نمیگردد. فقط در یه دستگاهی که برمیگرده، از کجا جناب آقای مصباح. به همین خاطر مثلا آقای شما جناب آقای جوادی رو که نگاه کنید، حفظه الله، مثلا ایشون در بحث اخلاق چون قائل به اینه که ما دو جور امور فطریات داریم، یعنی گزاره های بدیهی داریم، یه دش مال حکمت نظر، یه دش مال حکمت عمله. حکمت نظر به اصل تناقض برمیگرده، امتناع اجتماع تناقض، همه به این برمیگردن، حتی اجتماع، حتی امتناع ارتفاع تناقض هم برمیگرده به امتناع اشاره عبدال بدیهیات، امتناع اجتماع تناقضه. خب نقیزین این مال حکمت نظره، تو حکمت عمل برمیگرده به حسن عدل، به قبح ظلم، و قبح ظلم برنمیگرده به اصل تناقض. اون فطریات خودش رو داره، اینم فطریات، اون بداهت های خودش داره، بداهت های خودش رو داره. پس باید تو منظومه فکری دقت کنیم، از این 5 تا مدلی که آوردیم غیر از مدل آخوند خراسانی و جناب آقای مصباح، آخوند خراسانی داریم الان یه استظهاری ازش میکنیم، صراحت نداره، ولی تو بحث جناب آقای مصباح خیلی واضح تره. تو این مدل جناب آقای مصباح بازگشت امور حسن و قبح های اخلاقی به بداهت های عقل نظریه، به بعد بداهت های حکمت نظریه، ولی در بقیه شما باید فاصله گذاری کنید، چون در یه اصلا اعتباریه، اخباری نیست. در یه دسته باید به احساسات ارجاع داد مثل ماهای مطهری، در یه دسته باید اساسا از یه سنخی دیگه دانست. به همین خاطر بداهت رو به هم بر نمیگرده. به همین خاطر این نیست که هر کسی فلسفه بیشتر میفهمد لزوم های اخلاقی رو بیشتر میفهمد. ببین میخوام لازم بگیرم، اینجوری نیست که اگر یک کسی صرفا فلسفه را فهمید بشه به راحتی گفت این استکمال نفس به نحو مزاحی عالم خارج داره میشه. نه، لزوم های اخلاقی صرفا از بحث فلسفه و فهم معقول و مفهومی خارج تا حاصل نمیشه. استکمال نفسی بخشش به فهم، به دریافت و عمل به چی همون میشه؟ لزوم های اخلاقی. یعنی این جا تفاوت خودش رو میگذاره. مبتنی برای تقسیم نمیم تونستم از آن برسونم ده. که در بحث بداهت، یعنی در شناخشناسی بحث ها، بعد تفاوت درک از تفاوت هایی کنیم که تا حالا داشتیم. یعنی اگر چند مدل تا حالا داشتیم، هر کدوم از اینا لوازم شناخت شناسی خودشونو دارن و باید ملتزم بشن به مبانی شناخت شناختی خودشون. مبتنی بر این تقسیم ادراک لزوم‌های اخلاقی به بدیهی و اکتسابی، در برخی گزاره‌های اخلاقی ثبوت محمول برای موضوع به صورت بیان و بدیهی خواهد بود و در برخی دیگر این ثبوت نیاز به بازگشت به گزاره‌های اولیه و بدیهی دارد. حال این پرسش پیش می‌آید که آیا علم ما به لزوم‌های اخلاقی همه از سنخ علم حصولی است؟ آیا لزوم‌های اخلاقی نداریم که درک از آنها شهودی باشد؟ خواهد توضیح بده که چرا داریم. در نگاه صاحب این نظریه، لزوم‌های اخلاقی در این حالی که واقعی می‌باشند می‌توانند مورد شهود و علم حضوری انسان واقع شوند. این قسمت در بحث شهید صدر انصافاً نیست. یعنی شهید صدر این بخش این که من چگونه در میابم اون لزوم‌های اخلاقی رو صراحتی تو این نداشت. انگار من صرفاً مفهومی می‌فهمیدمش، کشفش می‌کردم. ایشون می‌خواد از کشف در بحث بداهت‌ها به نحو مفهومی فراروی کنه. میخوام بگه لزوم‌هایی که من به نحو لزوم‌های اخلاقی که به نحو بدیهی میفهمم صرفاً مفهومی نیست، بلکه حضور خود لزوم به نحو شایع در منه. من خود لزوم رو در میابم، اول شهود میکنم که خطاپذیری و دستبی و نیا نشه. حالا بعد اینو توضیح بده چجوری. یه توضیحی داره ایشون، میخوام این توضیح ایشون رو الان بخونم. گزارش بعد ایشون میگه که پیدایش این لزوم ها از جهاتی شبیه به ضرورت های علیتی است. میگه ضرورت های علیتی در من چجوریه؟ ضرورت های علیتی یعنی همون تکوینی. گزارش از ضرورت های عینی گزارشی از امور واقعی و تکوینی در خارج هم. میگه آتش حرارت دارد، آب تر میکند، یه گزارش از خارج که به نحو حصولی به آن علم پیدا میکنیم. اما این منافاتی ندارد که مستاقی از ضرورت علیتی نیز در وجود ما باشد که علم ما به آن حضوری باشد. میگه من یه علیت در خارج میفهمم، یه مستاق از علیت ممکنه در نفس من باشه. من یه مفاهیمی در خیال خودم ایجاد کردم که کاملا رابطم با اون رابطه علیتیه. یعنی من یه لحظه فرو لحاظم رو بردارم، تمام مفاهیم عالم خیالم میریزه. پس کاملا قوامش به منه، من مقوم اوم، من هستی بخش به اوم، من او را ایجاد کردم. در علیت او معلول است، من علتم. انگار یه نحوه از رابطه علیت در نفس منم وجود داره. منافات با این نداره که من بگم آب تر میکند، آتش میسوزاند. اما این منافاتی ندارد که مصداقی از ضرورت علیتی نیز در وجود ما باشد که علم با آن حضوری باشد. به عنوان مثال، بنابر این که رابطه نفس ما با صور قائم به آن رابطه علیتی باشد، نفس موجد و علت فاعلی صور ذهنی است. از قضا از طریق همین افراد حضوری و شهودی علیت است که ما مفهوم علیت را می‌سازیم و سپس آن را بر مصادیق خارجی آن تطبیق می‌کنیم. در خصوص درک لزوم‌های اخلاقی نیز می‌توان این الگو را پیاده کرد و گفت علم ما به برخی لزوم‌ها شهودی و بدیهی است و از طریق همین مصادیق است که مفهوم لزوم اخلاقی ساخته می‌شود و در این حال نیز علم ما به سایر لزوم‌های اخلاقی حصولی است که به واسطه صورت و مفهوم از آن حکایت می‌کنیم. البته این ادراک حصولی نیست، از بازگشت به همان مصادیق حضوری به دست می‌آید. پس من هم خود مفهوم لزوم رو از اون مفهوم اصلی می‌سازم و هم باید بتونم اون لزوم‌های حصولی رو به این لزوم حضوری به نحو ترتب منطقی ارجاع بدم. اینا منافات نیست. پس میخواد دفاع کنه از این که من لزوم‌های اخلاقی بدیهی رو نه صرفاً به نحو بدیهی، به نحو مفهومی و حصولی، بلکه به نحو شهودی و حضوری میابم. خب بعد از اینجور بزنید که چجوری این اتفاق میبین، من چجوری میتونم لزوم رو فهم کنم. میگه از طریق حاصل شدن طبیعت فعل در نفس انسان. یادتونه اون بالا تو اولین بخش که داشت وجود شناختی رو توضیح میداد، به ما گفت که معروض لزوم‌های اخلاقی چیه؟
طبیعت فعل،
ماهیت فعل. که گفت موقت ازش پرسیدیم که ماهیت فعل کجا مستقره، گفت در عالم تقرر ماهوی. یه عالمی از تقرر ماهوی. الله میخواد همون بحث رو در بحث شناخت شناسی استمرار بده، ادامه بده. بنابراین ادراک ما از برخی لزوم‌های اخلاقی به نحو حضوری و شهودی است، به گونه ای که طبیعت فعل که سابقا دانستیم معروض لزوم‌های اخلاقی است در نفس انسانی حاضر می‌گردد. سپس در رتبه بعد ضرورت و لزوم که صفت و عارض بر آن است نیز در نفس آدمی حاصل می‌شود. بنابراین آنچه در نفس انسان حاصل می‌شود خود ماهیت فعل و لزوم عارض بر آن است، نه صورت ذهنی لزوم. با دقت در مطلب فوق به یک اختلاف بیان لزوم اخلاقی و ضرورت علیتی پی میبریم. ضرورت علیتی بین دو وجود علت و معلول میباشد. البته این عبارت خالی از مساهمه نیست، چرا که معلول این ربط است، این به ربط به بحث ما تأثیر چندانی ندارد، در حالی که لزوم اخلاقی نمیتواند بر وجود فعل اخلاقی عارض شود. گفتیم که معروض لزوم اخلاقی فعل وجود فعل اخلاقی نیست، بلکه ماهیت فعل اخلاقی است. این بحث مهمه ایشونه، چون وجود فعل اخلاقی یعنی تحقق فعل در خارج ظرف اسقاط لزوم اخلاقی است. پس معروض چیه؟ معروض ماهیت فعل اخلاقیه. انصاف این است که مسئله لزوم های اخلاقی و نحوه تقرر آنها و نسبت نفس با آنها بسیار پیچیده است. در مصداق حضوری ضرورت علیتی صور قائم به نفس و ایجاد شده معلول نفس می باشد، به نحوی که اگر نفس نباشد آن صور نیز نخواهد بود. اما در خصوص لزوم‌های اخلاقی که واقعی و نفس الامری هند نیز می توان این حرف را زد، آیا نفس در اینجا موجد و ملزم است یا صرفا مدرک است؟ در هر صورت نکته ای که معروض واقع شدن طبیعت و ماهیت فعل به دست می دهد این است که لزوم‌هایی که به نحو حضوری و شهودی درک می‌کنیم لزوم‌های جزئی و ثابت بر عهده هر شخص نیستند، بلکه لزوم‌های کلی و متعلق به فعل هر فاعل اخلاقی‌اند. این گونه نیست که هر کس لزوم عمل به عدالت مربوط به خودش را درک کند، بلکه از آنجا که طبیعت عدالت معروض لزوم واقع گردیده است، لزوم عمل به عدالت کلی مورد شهود قرار می‌گیرد. ببینید میخواد چی رو حل کنه جناب آقای لاریجانی اینجا؟ آقای لاریجانی میخواد بگی که من حقیقتاً در بداهت‌های اخلاقی لزوم را میابم. دقت کنید، لزوم در من حاضره، نه مفهوم لزوم. مفهوم لزوم که لزوم نیست. شایسته چی میگفت؟ میگفت فعل یه صفتی داره، انبقا و عدم انبقا. تو وقتی فعل را میفهمی صفتش هم میفهمی. اینجا آقای لاریجانی میتونه اشکال کنه، بگه آقا تو این چیزی که به ذهنت میاد انبقا و عدم انبقا همون ضرورت خلقیه، مفهوم ضرورت خلقی است نه خود ضرورت خلقیه، در حالی که تو در لزومهای اخلاقی نحوی از فشار، از کشش به سمت فعل در خودت میابی. خب خیلی خوب آقای لاریجانی، خودت چجوری میخوای حلش کنی؟ میگه من چجوری میخوام اینو حلش کنم؟ میخوام اینجوری توضیح بدم که فعل ماهیت فعل معروض لزوم اخلاقیه. من با نفس وقتی که با فعل متحد میشه خود لزوم در نفس من حاضر میشه.
عبارت ماهیتش رو نباید
بگیم،
باید
این
وجودشه.
نه، وجود اگر وجود ظرف اسقاط لزوم اخلاقی،
نه وجود درونیشه. نه
وجود درونی نداره، وجود درونی نداره،
یعنی هم وجود ذهنی بگیم هم وجود ذهنیش به اصلش و ماهیتش هم
باره دیگه. پس بودیم همینو بگیم دیگه، اون وجود ذهنی که بالاخره فعل حاضر میشه. میگه چه جوری حاضر میشه؟ میگه ما معروضش لزوم و بایستی یه امر فشار آورنده به سمت تحققه. میگه چه جوری؟ میگه معروضش. میگه البته پیچیده است، من دارم سادهش میکنم. این مثل علیت تکوینی نیست که مثال بزنم یه مصداقش در من هست در بیرونم تطبیق میکنم، چون اونی که در منه شخصی منه، چون صور قائم به صور من قائم به نفس منه، صور شما که قائم به نفس خودته که. پس تو علیت شخصی خودتو میفهمی نه علیت مطلق رو. میگه من در اخلاق نمیتونم از این مدلم استفاده کنم، نزدیک میخوام کنم ولی تفاوتی داره، به تفاوتش توجه کنی. که من وقتی میخوام بگم عدالت باید انجام شود، این باید باید عدالتی که من میابم انجام شود نیست، مطلق عدالته. چجوری میتونم اینو حل کنم؟ میخوام هم از کلی بودنش دفاع کنم، هم از خود لزومی بودنش. چجوری؟ میجوری دارم میگم صفتیست لزوم عارض بر ماهیت فعل. ماهیت فعل وقتی در من حاضر میشه، عرضش هم در من حاضر میشه. عرضش همون فشار خلقیه است، همون به سمت انبقا و عدم انبقاه. یه نسبتی داره با اینکه قوای فعاله من رو به یه نحوی درش ایجاد فشار میکنه، ایجاد لزوم میکنه. من حقیقتا خود لزوم رو میابم، نه ضرورت لزوم رو، به نحو شایع. خب من مستاق لزوم رو در خودم میابم. حالا وقتی شد مستاق لزوم در خودم، نحو فشار من به نسبت فعل، رابطه تنظیم کننده رابطه فاعل و فعل است. میگیم آقا پس این چه که شد، این ماهیته در شما حاضر شد. ماهیته فعل خودش حاضر میشه یا مفهومش حاضر میشه؟ میگه ماهیت دیگه، ماهیت فعل در نفس شما حاضر میشه. درستم عرض کنم؟
میتونیم از ماهیت بودنش دفاع بکنیم و مفهومش نکنیم؟ ماهیت من اینجوری تو ذهنم که ماهیت فقط مفهومه، اینجوری جداش کردیم دیگه، که ماهیت غیر از وجوده و ماهیت در ذهن به
آقای
تحقیقش
رو
مفهومی میشه.
ببینید این که ما قائل به این باشیم که هیچ چیزی در بیرون غیر از وجود نیست و ماهیت اعتباری است، بی تردید با این تعبیر آقای لاریجانی سازگار نیست. آقای لاریجانی میخواهد عالمی در عرض عالم وجود به اسم عالم تقرر ماهوی بپذیرد نیست؟ یه بار شما میگین ماهیت صرفا ظهورات وجود در ذهنه یا سرابه، این باشه میشه اخلاق، میشه سراب. ولی آقای لاریجانی با این تحلیل باید بپذیرد که یه عالم تقرر ماهوی در بیرون حقیقتا هست، در بیرون الله بزن نفس الامری هست، نه به نحو خارجی و تحقق در عالم وجود.
عالم تقرر
اهم از وجود و ماهیته. اینو باید بپذیره تا بتونه بس اخلاق رو جمع و جورش کنه. بعد میگیم آقا چجوری میشه حضور اومی؟ خودش حاضر میشه، لازم نیست اون مفهومی همیشه حاضر بشه، خود اون ماهیت در نفس شما حاضر میشه. میگه وقتی حاضر میشه خصوصیتش هم میاد، میگه خصوصیتش هم میاد. خصوصیتش چیه؟ فشار، الزام، لزوم، ضرورت، میابی به نحو شایع میابی. ببین محظور داره این حرفو میزنه ها. ببین اول محظورهاشو ببین، یه بار فارغ دلی راحت میتونه بهش اشکال کنیم که پس ماهیتی شد و پس دیگه از اصالت وجود خارج شد و دو عالمی شد از این حرفا، که ممکنه تا همین حرفا هم بزنیم بهشون. ولی یه نکته داره، یه سیر استدلال داره، میخواد رابطه ای رو فهم کنه که حقیقتا با فهم لزوم اخلاقی رابطه بین فاعل و فعل تنظیم میشود. یه فشاریست، یه تنظیمگریست بین من فاعل و فعل، یه نحوه بعثیست، ارسالی توش وجود داره. یعنی وقتی من الزام اخلاقی میفهمم صرفا مفهوم نظری نیست، فشاری میابم. ولی این فشار رو نمیخواد مثل شهید مطهری احساس کنه، مجبور از لزوم بحث کنه، نه مفهوم لزوم، خود مصداق لزوم به نحوه شایه. بعد میگیم خب این کجاست؟ میگه تقرر، عالم تقرر ماهوی. هیچ راهی غیر از این نداره، چون نمیتونه تو عالم تقرر، تو عالم تقرر وجودی بذاره، چون قبلا گفته که عالم تقرر وجودی ظرف اسقاط باید اخلاقیه. یا باید احساسیش کنه، یا باید انشاییش کنه، یا باید ظرف اسقاط رو بپذیره. هیچ کدوم از اینا نمیخواد بپذیره، فقط میمونه عالم تقرر ماهوی. ببینید محدودیت هاش رو بپذیریم بعد نقدش کنیم. تا بحثشون در نهایت قائل به چنین بحثی میشه. حالا نکات زیادی داره ایشون در بحث اخلاق، مثلا در رابطه با مسئله اعتباری بودن بحث اخلاق و باید اخلاق. خب مفصل بحث مرحوم علامه رو نقد کرده، خلاف وجدان میدونه این که من هر فعلی که میخوام انجام چه باید عمومی ایشون رو و چه این که اساسا اخلاق اعتباری باشه رو نقد کرده و معتقد معنای محصلی نداره و نقدای جراب مسوار رو عرض کردم، بحث 600 رو عرض کردم، ندیدم جای متعرض بشه، در حالی که به نظرم شبیه ترین نظریه به نظریه ایشون نظریه شهید صدر و بحث اختیارم تو بحث ایشون من خیلی جدی ندیدم. اصلا 600 اگر یادتون باشه مفهوم سلطنت خیلی مفهوم کلیدی بود واسه توضیح مفهوم ضرورت خلقیه. 600 تو مسئله اراده تقریبا به نظر من کم نظیره دو ورودی که کرده بحث اراده و توضیحی که داده. اگر میخواد اخلاق معنادار باشه باید از معنای اراده شروع کرد و اساسا ضرورت خلقیه در ذیل اراده و مفهوم سلطنت امکان پذیره. این بحث رو تو ایشون من ندیدم، البته شاید جای دیگه داشته باشن بحث اراده رو، من شاید در تحقیقاتم کافی نبوده و بیشتر همین بحث‌های اخلاقی فلسفه اخلاقی ایشون رو دیدم. ببخشید از اینکه سرتون رو درد آوردم. انشالله اگر عمری باشه جلسه بعد مرحوم سید منیرالدین حسینی الهاشمی رو عرض خواهم کرد و بحث جناب آقای میرباقری رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.